بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که یکی از ادله قول به مضایقه استدلال به این آیه شریفه و اقم الصلات لذکریه، که خب نکاتی رو عرض کردیم، گفتیم به نظر ما این لام مسلم لام توقیت نیست، یعنی ما باشیم و آیه، ما باشیم و آیه، این لام لام توقیت نیست که اگر توقیت باشه میشه اقم الصلات عند ذکری. عند ذکری یعنی وقتی که یاد میکنی و به یاد من میفتی که باید نماز بخونی، اون وقت تا بخوایم ازش فوریت رو استفاده بکنیم. این لام لام قایته، قایت از اقامه صلات ذکر الله. کلام مرحوم شیخ رو هم عرض کردیم، هم شیخ هم صاحب جواهر و تقریبا همه بزرگان جل فقها میگوین این آیه خودش فی نفسها با قطع نظر از روایاتی که در زیرش آمده ظهور در مدعای مضایقه و قائل مضایقه نداره، نمیشه ازش چنین چیزی رو استفاده کرد. حالا من مناسب دیدم اینجا چون صاحب جواهر علیه الرحمه تقریبا یک صفحه راجع به این آیه بحث کرده، گاهی اوقات این نسبت رو میدن به فقهای ما که فقهای ما با قرآن ارتباط ندارن. البته کسی منکر نیست که آیات متعددی وجود داره که تا حالا فقها متعرضش نشدن. خود ما به یه آیاتی برخورد کردیم که حالا انشاءالله در یک جلسه‌ای که بناس برگزار بشه اشاره خواهم کرد. ولی اینی که ما بگیم اینها از قرآن دور بودن، این یک تهمته، یک جفای بزرگی است به فقها. آیات الاحکامی رو که فقها حول او بحث کردن، مباحثی که در کتب فقهی وجود داره اصلا در هیچ کتاب تفسیری شما پیدا نمی کنی. این دقتهایی که فقهای ما در آیات قرآن داشتن، الان از خود امام رضوان الله تعالی علی یک کتابی چاپ شده، جاهایی که در فقه اصول اخلاق به قرآن تمسک کردن، یک کتاب قطور هزار صفحه‌ایه. یا یک کسی نقل میکرد خود صاحب جواهر آیات زیادی رو در جواهر، در این موسوعه جواهر بهش تمسک کرده، بسیار آیات زیادیه. اینطور نیست که بگیم مثلا 5 تا آیه، 10 تا 20 تا آیت. خب با وجود این بازم میان میگن که فقها از قرآن دورن. حالا من مناسب دیدم عبارات صاحب جواهرم در مورد این آیه یه اشاره بهش داشته باشیم و بحث رو دنبال بکنیم. در همون جلد 13 صفحه 88 اول میفرمان لا ریبه که آیه فی نفسها با قطع نظر از اخبار وارده ظهور در مضایقه نداره. بعد میفرمان بل هی ظاهرتون فی عدم ظهور در عدم مضایقه داره. چرا؟ از لا یخفا کون الخطاب بالآیت الشریفه لموسی علی نبینا و آله و علیه السلام. خطاب مربوط به حضرت موسی است. و انا اخترتک فاستمع لما یوها اننی انالله یا موسی انی انا ربک فخلع نعلیک، این آیات قبلشه، انک بالواد المقدس طوا. خب میفرمان این آیه خطابش به حضرت موسی است و احتمال اینکه کسی بگه این خطاب اقیم الصلات یا فعبدنی، این خطابش و مخاطبش پیامبر اکرم باشه، یا لکل مکلفین، این فی غایت الضعفه. خب چی میخوان اینجا صاحب جواهر بیان بکنن؟ میخوان بفرمان مخاطبش خاصه، اصلا آیه یک مخاطب خاص داره. بله، فخلع نعلیک، خطابش از موساست، انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. خب این یه نکته مهمیه، اگر گفتیم این یک مکالمه خاص خدا با حضرت موسی علیه السلام بوده، مثل بله احسنتو، وقتی قضیه شخصی شد، خطاب شخصی و خارجی شد، این دیگه قابلیت استدلال نداره که ما بیم از اقم الصلاة لذکری این استفاده رو بکنیم. خب حالا ببینید، باز عرض کردم صاحب جواهر میفرد با قطع نظر از روایات، چون شما الان ممکنه بفرمایید بالاخره آقا ولو خطاب به حضرت موسی است، اما به اقم الصلاة لذکری در روایات از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق و ائمه دیگه بهش استدلال شده، ولی میخوان بفرماین که با قطع نظر از روایات خطاب به حضرت موسی است، نه خطاب پیامبر ماست، نه به کل مکلفنه، و این رو اینطور میخوان رد کنن. کجاش خطاب؟ نه، این داره حکایتی است که خدا میکنه که به من به موسی گفتم انا اخترتک، من به موسی گفتم فعبدنی، من به موسی گفتم اقم الصلاة لذکری. یعنی اصلا ممکن این اقم الصلاة لذکری رو این حالا رو بیانی که صاحب جواهر داره، این اختصاص به حضرت موسی داره. بله ما جای دیگه ولا ذکر الله اکبر، اما این آیه خطابش به حضرت موسی است. حالا یه عبارت دیگر هم ذکر بکنیم. بعد می‌فرماید که بل الظاهر انه تعالی شأنه لما بشره بالرساله امره بالاستماع. خب وقتی بشارت به رسالت داد، به موسی فرمود انا اخترتک، امره بالاستماع لما اوحاه له، انا اخترتک فاستمع لما یوها. خب ما یوها چیه؟ اننی انا الله من التوحید الذی هو اصل الاصول والفروع ولعباد له تعالی التي هي النتیجه کمال الایمان الکاشف عن حصوله و ثبوته. عبادت کاشف از ایمانه. ثم عطف الصلاة له علیها یا عطف الصلاة له علیها من عطف الخاص علی العام لأنها، چون صلاة افضل العبادات و عمود الطاعات. خب اینا رو برای چی ذکر میکنن؟ میفرماین این نکات که خدای تبارک و تعالی بعد از رسالت امر به استماع کرد، امر به عبادت کرد، امر به اقامه صلات کرد، قرینه می شود یا در این ذکری، در اقم صلات لذکری، مثل یا در فعبدنیه. فعبدنی رو چجور معنا می کنیم؟ می فهمم فعبدنی یعنی عبادت فقط برای من باشه، اقم الصلات لذکری هم یعنی اقامه صلات فقط برای من باشه. اقم الصلات لذکری یعنی لی از اقامتها لذکرهی اقامتون لهو تعالی شأنه، یعنی صلات رو برای من اقامه کنی. عرض میکنم که مثل این که همونطوری که عبادت مطلق العباده رو برای من انجام میدی، صلات رو هم فقط برای من انجام بده. خب میفرماین که پس ببینید تا اینجا این شد که اصلا این ربطی به وقت و توقیت و یاد آوردن نماز فائته و این چیزا نداره. اقم الصلات لی، برای من فقط اقامه صلات کن، برای این غایتش میشه. بله غایتش میشه. بله خب میدونم اول یا رو باید تکلیفش روشن کنیم که آیا لی یعنی لی این که یادت اومد نماز رو، نه اگر ذکر رو به معنای یاد آوردن این شخص نماز رو باشه، خب وقت بعد برای مضایقه یا به درد میخوره. ایشون میگه این یا در لذکری چیه؟ همون یا در فعبدنیه. وقتی نه خیلی خوب این قرینه میشود که این اقامه باید برای من باشه، برای غیر نباشه. بله حالا اجازه عبارات دیگه اینم بخونم، اجازه فرمایید. من میخوام دلم میخواست فقط ببینید که صاحب جواهر چقدر پرداخته به این آیه شریفه. بله میفرماد یا بگیم یا مثل فعبدنی میشه اقم الصلات لی، یا بگیم اقم الصلات لعجل ذکری، چون خود صلات ذکر اللهه. از صلات فی الحقیقه به اعتبار اشتمالها علی تسبیح و تعظیم و الاذکار و اشتغال القلب و اللسان فی الله به سببها ذکر من اذکاره، چون صلات مشتمل بر تسبیح و تعظیم و اشتغال قلب خدای تبارک و تعالی است، پس صلات مشتمل بر ذکر اللهه، میشه ذکرون من اذکاره. اقم الصلات، خب حالا اینجا دقت کنید، لذکری لانه ذکری، لانها ذکری، چون نماز ذکر الله اقم الصلات. حالا بعید نیست مثلا مرحوم آقای طباطبایی هم که لام رو لام تعلیل گرفتن مقصودشون این باشه، ولی اینکه عبارت خیلی عبارت نارساییه، چون ایشون میفرمه و لامل تعلیل متعلقون به اقم محصله حقق ذکر کلی به صلا. خب چرا اینطور فرمود میفرمایید؟ شما بفرمایید که اقم الصلا چرا؟ لانها ذکری، چون نماز ذکر اللهه، چون نماز ذکر الله اقم الصلاة. وقتی اینجا لام دیگه معنای تعلیلش خیلی معنای روشنی میشه، حقق ذکرک لی به صلاة همون لعنها ذکریه، منتها عبارت عرض میشود نارساییه. خب بعد میفرماد شاهد این مطلب که ما اقم الصلاة لذکری رو لام رو ببینید، اون اولی وقتی میگیم اقم الصلات لی میشه غایت، غایتش این است که باید نماز برای من اقامه بشه، یا بگیم شرطی اصلا به عنوان یه شرطیه. حالا اما وقتی لام رو لام تعلیل میگیریم، اقم الصلات لان الصلات ذکری، وقتی شاهدش این است که در آیات متعددی در قرآن از صلات به ذکر تعبیر شده، فسعوا الى ذکر الله در مورد نماز جمعه، فذکروا الله کما علمکم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون. خب این آیات هم صاحب جواهر عرض می شود که میاره. بعد می فرد یک روایتی هم وجود داره، امام باقر علیه السلام فرمود ذکر الله لأهل الصلاة اکبر من ذکرهم ایاه. اون مقداری که خدا یاد اهل نمازه بیش از اون مقداری است که اهل نماز به یاد خدا. که خب چه جمله بسیار عجیبیه، یعنی اهل نماز رو خدا حالا زیادم تعبیر درستش همیشه یاد میکنه، همیشه اهل نماز مذکور خدای تبارک و تعالی، کما این که خود خدا مذکور اهل نماز هم هست، مذکور خدا هستن اهل نماز و خدا هم مذکور اهل نمازه. خب باز می‌فرمایند اقمها لأجل ان یکون ذاکرن لی غیر ناسن. تا اینجا گفتیم این معناش اینه اقم الصلاة لأن الصلاة ذکری، احتمال دوم این بود. احتمال سوم این است که اقم الصلاة لأجل ان تکون ذاکرن لی، برای اینکه تو یاد من باشی، تو من رو فراموش نکنی. مثل اینکه گاهی اوقات میگیم آقا به یاد من با شما بلا تشبیه، خدا میفرماید اقم الصلاة برای اینکه من رو فراموش نکنی. اینم باز میشه لام تعلیل، لأجل ان یکون ان تکون ذاکرن لی غیر ناس کما هو شأن المخلصین، مخلصین و الاولیاء. که خب میفرماید اون آیه ولا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، که اون ذکر الله در اونجا چیه؟ این است که فراموش نمیکنن خدا رو. آدمایی هستن که در حین تجارت، در حین معامله خدا رو فراموش نمیکنن. اینم بازی احتمال. یا میفرمان او معناش اینه لعجل ذکری خاصتن لا تشوبهو به ذکر غیری، فقط یاد من باشی، یاد غیر نباشی، به ذکر غیر مخلوط نکنید. یعنی در نماز جز یاد من شما کار دیگه ای نکنید، فقط یاد من باشید. لإخلاص ذکری و طلب وجهی لا ترائی بها، چیز نکنید، ریا نکنید به نماز. و لا تقصد بها غرضا آخرا، غرض دیگری غیر از من نداشته باشید. نه دوایی نیست، الان داریم آیه رو معنا میکنیم آقا هاشمی. بالاخره این لا رو چی باید معنا کرد؟ نه فقط دایی نیست. اونجا که میگه اقم الصلاة لأن الصلاة ذکری، اون رفتی به دایی نداره. نه دیگه، نه میگه مثل اینکه میگه اقم الصلاة لأنها تنها عن الفحشاء والمنکر. اونجا خیلی خوب دایی نیست اونجا دیگه. خب دایی نیست. خب همین میخوام عرض کنیم، این احتمالات رو ببینید. الان احتمالاتی که ایشون میده که حالا بالاخره ایشون میخواد بگه که هیچ کدوم این احتمالات ربطی به اون توقیت نداره، اینا احتمالاتی است که در آیه داده میشه، احتمالات ظاهرم هست. بگیم اقم الصلاة لی یعنی لذکر، یعنی لی. اصلا کلمه ذکر یه توضیحی است که آمده، مثل فعبدنی. این یه احتمال بود، اقم الصلاة لأن الصلاة ذکری، این ذکر الله. اقم الصلاة لأجل ان تکون ذاکرا لی، اینم باز لام علته. اینا کاری دوایی نداره. نه وقتی میگه لعجدن تکون زاکرن غیر ناسن، یعنی نماز یک طبیعتی است که خود به خود تو رو به یاد من میاندازه، نه اینکه تو اول یاد من بکنی، به داعی یاد من این کار رو انجام بدی. میگه آقا مثل اینکه میگیم که آقا این کتاب مکاسب خود به خود ما رو یاد شیخ انصاری میاندازه. بله بله درست میفرمایید. نه اصلا اینجا داریم اقمس آیه رو داریم معنا، بالاخره چی معنا کنیم؟ نه باز اشتباه نه مگه الان ما مخواهیم در این آیه عبادیت درست کنیم؟ نه اونجایی که میگه اقم الصلات لأن الصلاة ذکر الله، کجاش میخواد عبادیت درست کنه؟ اونجا یک جهت دیگه، یا میگه لعجل ان تکون ذاکرا لی غیر ناس. حالا باز دقت بفرمایید. خب باز احتمال دیگه، او لأنی اذکرک بالمدح و الثناء و اجعل لک لسان صدق لذکری، یعنی من یاد تو بکنم. اقم الصلاه برای این که این شلام غایت، غایت صلات و اقامه صلات این است که انا از کروک، من یاد تو میکنم، من تو را بالمدح و ثنا یاد میکنم. بله او لعنی ذکرتو حافل کتب، اینم یه احتمال دیگه. اقم الصلات لذکری یعنی ذکرتو صلات فل کتب السابقه من الکتب السماویه. بله او لذکری ایاها و امری بها. ببینید اینم یه احتمال. حالا اینجا مسئله قصد ام مطرح میشه. اقم الصلات لذکری یعنی لامری، چون من امر کردم به نماز، فاقمها امتثالا لذالک. او لوجوب ذکری علی کل عهدن و هی، یعنی صلات یکی از اون ذکره. او لاوقات ذکری و هی مواقیت الصلات علاقه رزالی. می فرمان بالاخره احتمالات دیگه هم داده میشه. اینا تمام این احتمالات، حالا ظاهرا میخوان بفرمان تمام این احتمالات در یه ردیف هم قرار داره، اما هیچ کدوم بحث توقیت نیست، ولی زن الان بیان میکنن. می فرمان دو چیز رو ما نمیتونیم بپذیریم. یک، لا ان المراد اقم الصلات لذکری لک ایاها عند نسیانک لها، چون قائل به فوریت که میخواد با آیه استدلال کنه، هم لام را لام توقید باید بگیره، میشه لذکری یعنی عند ذکری لک ایاها، یعنی وقتی من یاد تو آوردم نماز را، عند نسیان که لها، وقتی تو یادت رفته بود. میفرماد نمیشه از آیه ما اینطور معنا بکنیم و آیه رو اینطور بیاریم ذکر بکنیم. اگر این بود به جای ذکری، میفرماد باید میگفت لذکرها، اقم الصلات لذکرها. لما قیل من انه ورد فی الاخبار ان الذکر و النسیان من الاشیاء التي لا صنع للعباد فيها. اینو تو روایات ما قلب الله هم به نظرم اونجا اشاره کردیم. میفرمان حالا شاید هم نظرشون به بعضی از روایات دیگه باشه، تو روایات داریم که ذکر یا ذکر و نسیان این مصنوع عباد نیست، بلکه از مصنوعهای خدای تبارک و تعالی است. خدا یک کسی رو ذاکر قرار میده، یک کسی رو ناسی قرار میده. بله، حالا در اینکه بگیم مصداق برای ما غلب الله باشه، بله. حالا صاحب جواهر بید بعد میفهمه او ان المراد لذکر صلاتی، هر وقت یاد نماز من افتادی، علا جهت الازمار و تجوز به ارادت ها من ضمیر المتکلم. بگیم لذکری یعنی لذکر صلاتی، هر وقت یاد نماز من افتادی. از هو کما ترا معرکاکتهی و ظهور الآیه بخلافه منافن لمرتبت موسی علیه السلام. بگی بقا هر وقت تو یاد نماز افتادی، خدا داره موسی میگه اقم الصلات لذکری، هر وقت یاد نماز افتادی. این اصلا با مقام موسی سازگاری نداره، با مقام پیامبر سازگاری نداره. بعد در آخر میفرمان الا ان الآیه کسریحه فی ارادت الامر به اقامت اصل الصلات و بیان زیادت الاهتمام بها. یه تعبیری رو من در کلمات مرحوم آقای حکیم دیدم، معلوم شه که اصلش در کلام صاحب جواهره. اینی که تو روایاتی هم آمده به اقم الصلات لذکری استدلال شده، برای بیان اصل اقامه نمازه، کاری به وقت نداره. یعنی لقائل ان یقول اقم الصلات اطلاق داره، هم نماز حاضر رو میگیره هم نماز فائته رو. برای اصل اقامه نماز قضاست، اما کاری به وقت نماز قضا نداره. صاحب جواهر هم این مطلب رو داره. نه در مقام خب تشریع، نه در مقام است که مکلف باید اهتمام به نماز داشته باشه. خب نماز حاضره تو وقتش بخونه، نماز فائته هم بعدن اهتمام داشته باشه. این اهتمام غیر از مسئله فوریته. این خلاصه ای از فرمایشات صاحب جواهر. من گفتم این رو بخونیم برای اینکه ببینید چقدر این مرد در اینجا این احتمالات رو ذکر کرده و دقت فرموده در این آیه شریفه. خب عرض میکنم که در این بحث ادله مزایقه ما بعد از این آیه به روایات میرسیم. باید چون روایاتی هم همونطوری که قائل به مواسعه به روایات استدلال کرد، قائل به مزایقه هم به روایات استدلال کرده، که باید این روایات رو بخونیم. ما با اجازه آقایون، چون هفته آینده من دو سه روزش مشهد انشاءالله مشرفم اگر مانعی پیش نیاد، اونجا هم خب البته کارهای زیادی داریم. گاهی اوقات من مشهد میرم، خب ما به تربیتی که از مرحوم والدمون رضوان الله علیه داشتیم، من یادم میاد اون ایامی که ایشون یه مقداری حالش مساعد بود، لااقل روزی دوبار رو مشرف میشد حرم. بعد اون آخری ها که مریض شده بودن روزی یک بار، هر باری هم مشرف می شدن لااقل یک ساعت و نیم ایشون زیارتش طول می کشید. اما گاهی اوقات حالا من که میرم، از بس برنامه های مرکز فقهی اونجا کارهای دیگه وجود داره، جلسات هست، خیلی در یک بارش به زحمت در روز موفق می شم به تشرف. حالا اگر انشاءالله رفتم نایب زیاره هستم، اینو عرض میکنم. اگر بودم هفته آینده دو سه روزو میخوندیم، اما به حسب ظاهر توفیق نداریم. ما این بحث رو همینجا تمام میکنیم. بعد از تعطیلات عید انشاءالله شروع خواهیم کرد، به نظرم 16 هم بشه، حالا باز اعلام میکنیم. شنبه چندم میشه؟ نه فروردین، 16 فروردین رو عرض میکنم. بله حالا اعلام خواهیم کرد. اما برنامه ای که ما داریم از روز اول ماه رمضان، روز یک شنبه است. ما از روز شنبه یک ساعت به ظهر اینجا انشاءالله بحث فروعات حج رو داریم، توفیق باشه انشاءالله عرض خواهیم کرد. چند نکته رو عرض بکنم در پایان درس. یک نکته این است که خب خدا رو شکر کنیم امسال این امروز به نظر جلسه 70 با اون جلسه چهارشنبه ها رو که حساب بکنیم 85 روز ما تا به حال برنامه درسی داشتیم. این خیلی شکر داره واقعا. آقایون شکر بکنید. شما الان این حوادثی که تو این کشورهای مختلف داره اتفاق میفته، اینا باید ما رو بیشتر وادار کنه به اینکه قدر این نظام رو، قدر این کشور رو، قدر حوزه ها رو، قدر این درس ها رو بدونیم. نمیدونیم سال دیگه، در روز دیگه اصلا چنین درس هایی امکان تحققش هست یا نیست. نمیدونیم. یه کرونا آمد، دیدید که چه بلایی سر همه آورد. خدا رو شاکر باشید و از فرصت برای تقویت علمی خودمون، تهذیب خودمون، واقعا کمال استفاده رو داشته باشید. این یک نکته. و روی همین حساب عرض میکنم از تعطیلات نگذارید باد بخوره به انسان. وقتی فاصله بشه بین او و بحث‌های علمی، این علم فراره و ذهن انسان میره. این انس با علم باید زیاد باشه تا اینکه این علم نهادینه بشه در انسان. و نکته دوم این است که ما مطلبی رو خیلی ها به من گفتن که واقعا این روزها مردم در یک معیشت بسیار سختی به سر میبرن و در عین اینکه خب رهبری معظم انقلابم فرمودن که مردم حساب این مشکلات و این بی‌تدبیری ها و عرض میکنم اینا رو از مسئولین نظام، از اصل انقلاب حساب اینها رو جدا میدونن. انقلاب رو دیدید در 22 بهمن مردم چه کردن و چه حضوری. قم امسال، چون من هر سال تا حالا موفق بودم رفتم، روشن بود، مشهود بود، خیلی شلوغ‌تر از هر سال بود. مردم نسبت به اصل نظام، اصل انقلاب، اینها هیچ تزلزلی ندارن. ولی این وضع معیشتی که هر روز قیمت‌ها این چنین داره تغییر میکنه. دیشب یک برنامه رو من از سیما میدیدم در همین روسیه، با اینکه اروپا کاملا تحریم کرد روسیه رو، اونها اما مدیریت کردن، وضع اقتصادیشون در یک زمان کوتاهی تلاطم پیدا کرد اما حل کردن. اینجا میشه حل کرد. چرا این مسئولین نمیشینن درست حل کنن؟ ناتوانن. خب بگن ما ناتوانیم، ولی توانمند در کشور ما وجود داره. ما زیاد میبینیم جلسات زیاده، با اقشار مختلف مسئولین دولتی جلسات دارن، با تجار دارن، با دانشگاهیات دارن، با اساتید دانشگاه دارن، ولی خب گره کار کجاست؟ یه مواد غذایی در همین ایامی که نزدیک عید هست سرسام آور تغییر پیدا کرده قیمتها. واقعا مردم به سطوح دارن میان، نمیتونن دیگه زندگی ساده و قوت لایموتشون رو تهیه کنن. باز ما به مسئولین میگیم، تذکر میدیم، هشدار میدیم. واقعا وضع خیلی نگران کننده است از این جهت اقتصادی و جهت معیشتی. یه تدبیری بکنن و انشاءالله بتونن این مشکلات رو حل کنن و قیمتها رو برگردونن یه مقداری به وضع اقلا دو ماه پیش. این طور که در این یکی دو ماه قیمتها تغییر پیدا کرده، خیلی شکنندگی برای همه ایجاد کرده. امیدواریم انشاءالله به برکت دعای امام زمان، به برکت این فیوزات ماه شعبان، به برکت ماه رمضان که ماه خودسازیه، انشاءالله این مشکلات حل بشه. و نکته مهم نسبت ماه رمضان آقایون، از ماه رمضان کمال استفاده رو بکنید. این روایت از سوملی و انا اجزابه، من یه وقت بحث مفصلشو کردم، 7-8 احتمال در معنای این روایته، اما یه احتمالی که خود ما مطرح کردیم این است که معنای روایت اینه که صوم برای منه و بنده من اگر بخواد به من جزا و پاداش بده روزه رو انجام بده. احتمالات دیگه احتمالات عرفانی و خیلی دور از عرف و اینها، اگر به صورت معلوم بخونیم انا عجزی به، خب خدا همه واجبات و عبادات و امتثالها رو جزا میده، باید حتما مجهول خوند اجزا. ولی معنای انا اجزا به اونطوری که بعضی از عرفا میگن من جزاش هستم، نه اون نیست، من به روزه جزا داده میشوم. این رو برای مردم بیان کنیم، خدا در مقابل این همه نعمتهایی که به ما داده که اصلا قدرت احصایش هم نداریم، قدرت شکرش هم نداریم، یک روزنه ای رو باز کرده، میفرماید اگر میخواید به من هدیه بدید، روزه هدیه ایست که شما به من میدید. این عرض میشود که مستفاد از این روایت ما انشالله خدا توفیق بده موفق به روزه بشیم. حالا من در اول ماه رمضانم اگر توفیق پیدا بکنم نکاتی رو عرض خواهم کرد. از همه آقایون التماس دعا داریم و صلی الله علی محمد و آله.